برای ماده بخیره این تقا و فاسد شدن مثال ها رو زدیم مثل میزنن آب فاسد میشه فاسد این از بین میره از بین میره هوا بوجود میره یا هوا فاسد میشه این صورت خودش از دست میده آب بوجود میره کائن این اونی که شده فاسد اونی که از بین رفته هر دا مادی هم تو عالم ماده رخ میده اینا تو مجردات اینا رخ نمیده در عالم مجردات اینها اتفاق میده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بحث در ارتباط با پاسخهای مختلفی بود که به اشکال اول و اشکال دوم بحث وجود ذهنی ارائه شده تا کنون چند تا از پاسخ‌ها رو مشاهده کردیم الان می‌رسیم به سومین پاسخی که از سوی حکما و بر اساس نظریه حکما و با حفظ این نظریه خواستن در ارتباط با حل اشکالات ارائه بکنن این پاسخ از سوی محقق دوانی صورت گرفته که پیشتر با اسم ایشون آشنا هستیم محقق دوانی متوفای سال 908 هجری قمری جزو معاصرین سید سند و فرزندش هستش و ایشون هم جزو علمای شیرازه و اینا با همدیگر مناظرات و مباحثات علمی زیادی داشتن محقق دوانی برای حل مشکلات باب وجود ذهنی مسئله رو به این شکل حل کرده که آن چیزی که در ذهن ما حاصل میشه پس از اطلاع و آگاهی از شی اون فقط مندرج تحت مقوله خارجیه اصلا کیف نیستش در واقع راه حلی رو که ایشون ارائه داده محقق دوانی ارائه داده به این استش که کیف بودن صورت ذهنی رو از بین میبره چون مشکل اون وقتی پدید میاد که هم ما بخوایم بگیم کیف نفسانیه هم ما بخوایم بگیم از سنخ مقوله خارجیه در این فرض بود که اشکال اول و اشکال دوم به وجود میومد اگر یکی از اینها به نفع دیگری کنار بره دیگه مشکل برطرف میشه محقق دوانی دیده که ما در اینجا این شیعی که در ذهن پدید اومده یعنی صورت ذهنیه رو میگیم این همون مقوله خارجیه حرف حکما رو اینجا حفظ نگه میداریم چون ما خودمون هم همین نظریه رو قبول داریم کاری که میکنیم اینه که کیف بودنش رو مورد حجم قرار میدیم خب توضیح حرفشون چیه؟ ایشون میگه که ما در بحث علم سه چیز داریم یکی علم دیگری معلوم به ذات سومی معلوم به العرض در جلسات پیش راجع به مردم بساز و مردم بلغز به اجمال صحبت کردیم. ایشون میگه وقتی ما علم به چیزی پیدا میکنیم این سه مرحله رو داریم: علم معلوم به ذات و معلوم به لغز. خب معلوم به لغز چیه؟ معلوم به لغز همون حقیقتی هستش که در خارج از نفس ما وجود داره و ما میخواییم از طریق این صورت ذهنیه بهش اطلاع و آگاهی پیدا بکنیم، پس اون معلوم به لغز ماست. یعنی با واسطه ما بهش علم پیدا میکنیم، مستقیم بهش علم نداریم. اون معلومی رو که مستقیم ما بهش علم نداریم با واسطه صورت ذهنی بهش علم پیدا میکنیم، اون میگیم معلومه بالعرض. یعنی معلوم حقیقی نیست، حقیقتا مستقیما متعلق علم ما نیست، اون معلوم بالعرض. معلوم بالذات چیه؟ خود این صورت ذهنی معلوم بالذات ماست. ما در درون خودمون اولا و به ذات به این صورت علمیه علم پیدا میکنیم، از طریق او به حقیقت خارجی آگاهی پیدا میکنیم. پس معلوم به ذات خود صورت ذهنیه هستش، معلوم به ذاتی. خب علم چیه؟ علم یعنی برطرف شدن جهل. علم چیه؟ علم رو هم حکما گفتن، الان جناب محقق دبانی هم همون حرف رو میزنه، میگه علم هم باز همین صورت ذهنیه هست، ولی از اون جنبه که جهل ما رو برطرف میکنه. پس همین صورت ذهنیه از یه جنبه معلوم به ذاته، معلوم متعلق علم ماست، از یه جنبه خودش علم ما هستش. یعنی همینی که وضعیت جاهلانه ما رو برطرف میکنه و ما رو عالم میکنه. پس بنابراین علم با معلوم به ذات یک حقیقته، با هم دیگه متحد هستن. خب تا اینجا روشن. جناب محقق دوانی در ادامه می‌فرماید معلوم به ذات که علم هم عین او هستش، مغایر با او نیست، معلوم به ذات چنان که حکما گفتن عین مقوله خارجی است. اگر مقوله معلوم خارجی جوهر بود، اون معلوم خارجی مثلا مندرج بود تحت مقوله جوهر، از افراد جوهر بود. خب اینی هم که الان صورت ذهنی ماست، معلوم به ذات ما هستش، این هم از افراد جوهره، مندرج تحت مقوله جوهره. اگر معلوم بالعرض کم بود، عین بود، فعل بود، متا بود، هر چیزی بود، معلوم به ذات ما هم عین او هستش. معلوم به ذات تابع معلوم بالعرض است، چون ما داریم به او علم پیدا میکنیم، انعکاس او در ذهن ما آمده. هر چی معلوم بالعرض هست معلوم به ذات هم همونه. و کما هم همین رو گفتن، یعنی معلوم به ذات بنابرای فرمایششون معلوم به ذات عین معلوم بالعرض هست. پس همون مقوله‌ای که معلوم به ذات در ذیلش مندرجه، معلوم بالعرض ذیلش مندرجه، معلوم به ذات هم ذیل همون مندرج هست. خب تا اینجا بحثی نیست. اما این صورت ذهنیه، همین معلوم به ذات که از مقوله معلوم بالعرض هست، این تحت همون مقوله ایست که معلوم بالعرض هست، این دیگه چیز دیگری نیست. و اگر میبینیم حکما بهش گفتن کیف نقصانی، اطلاق مقوله کیف برش کردن، این از باب تسامح و تجوز و تشبه هستش و وجوهی در این خونه ذکر کردن. علامه طباطبایی میگه از اون باب هستش که عرف عام و همه مردم هر وصف نائتی رو میگن کیف شیئه، هر وصف نائتی رو. مثلا ما وقتی که از مردم بپرسیم شما کیفیت های فرض کنید این حیوان رو برای ما روشن بکنید، این حیوان اینجا هست، ما میگیم این کیفیت های این حیوان رو برای ما توضیح بدید، این وقتی میخواد شروع بکنه کیفیت ها رو توضیح بده، تمام ویژگی های عارضی و ذاتی شی رو به عنوان کیفیت ها مطرح میکنه. مثلا یکی از کیفیت هاش اینه که حیوانیت داره، یکی از کیفیت هاش اینه که جوهره، یکی از کیفیت هاش اینه که فرض کنید عرض هست، فرض کنید که جسم هست، جسم نامی هست و امثال اینا. حتی ذاتیات او رو هم به عنوان و به معنای کیفیات مطرح میکنه، به اسم کیفیات مطرح میکنه. ایشون میفرماد کیف در اصطلاح عرف عام یه معنای اینجوری داره: به تمام اوصاف نائت شی کیف گفته میشه. اگرم به اون معلومه به ذاتی رو که در ما هستش در کتاب ها و در کلمات آیون اطلاق کیف برای شده به این معناستش، نمیخوان حقیقتا تعریف کیف رو برایش صدق بدن، همون تعریفی که به تدریج برای ما روشن خواهد شد در باب مقولات عشق در مرحله ششم. اونجا کیف رو ما معنا میکنیم، کیف یک عرضه با این خصوصیات که به نحو ذاتی قابلیت قسمت و نسبت نداره. در صفحه بعد این تعریف میاد، این مقدار بیشتر توضیح میدیم. کیف یه چنین واقعیتیه. حکما نمیخوام بگن این صورت ذهنیه حقیقتا ذیل معنای کیف مندرج هست و فردی از افراد کیفه، نه تسامحا گفتن از باب اینکه عرف به همه اوصاف نائب میگه کیف، حتی به ذاتیات هم میگه کیف، حتی به جواهر هم میگه کیف. از این باب هستش که حکما به این صورت ذهنیه کیف اطلاق کردن. پس بنابراین راه حلی رو که محقق دوانین برای این بحث پیدا کرده به این سبب چیز که الان عرض کردیم، عبارت رو ببینیم. و منها ما ان بعضهم ان العلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات کان من مقولت المعلوم. این معلوم یعنی معلوم بالاخص. از پاسخهایی رو که به اشکالات باب وجود ذهنی دادن اونی هستش که از بعضی از حکما صادر شده که مرادش محقق دوانیست. خب ایشون چی گفته؟ گفته ان العلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات. از اون جایی رو که علم متحد است به نحو ذاتی با معلوم بالذات، ذاتن علم عین معلوم بالذات است، اعتبارا فقط فرق میکنه. ایشون میگه مگر ما تو باب علم سه چیز نداریم؟ علم، معلوم به ذات و معلوم به لرز. علم و معلوم به ذات ذاتاً با هم متحد هستن. پس این از این جهت علم و معلوم به ذات یک چیز هستن. حالا علم و معلوم به ذات که یک چیز هستش، از همون مقوله معلوم به لرز هستش، کان من مقولت المعلوم، که این المعلوم یعنی معلوم به لرز، از همون مقوله معلوم بالعرض است، ذیل همون مقوله می گنجه. ان جوهران، یعنی مش مکانه داره، ان جوهران فجوهران، مثل اون بحثایی که توی ادبیات می‌خوندیم. اگر جوهر باشه، یعنی اگر اون معلوم بالعرض جوهر باشه، پس این معلوم به ذات و به تبع او علم هم چیه؟ جوهر خواهد بود. و این کم من فتم من، اگر اون معلوم بالعرض کم باشه، پس این معلوم به ذات و به تبع او علم چی میشه؟ کم خواهد بود. هر چی معلوم بالعرض باشه، معلوم به ذات و علم از همون مقوله هستش. چون یه بحثی هم مطرح که اصلا خود علم از چه مقولهیه تو کلمات حکما هست، کیف از چی هستش، ایشون میخواد تو این بحث همه رو یک سره بکنه. گفته علم عین معلوم به ذاته و معلوم به ذات هم عین مقوله معلوم بالعرض خارجی است. پس بنابراین با این بحث هم معلوم به ذات مقولهش رو مشخص کرد و هم علم رو مقولهش رو مشخص کرد. میگه علم، معلوم به ذات، معلوم به لفظ، همشون یک دست هستن. اینکه ذیل چه مقوله ای باشن، یا ذیل مقوله جوهرن همه، یا ذیل مقوله کمن همه، یا ذیل مقولات دیگر هستن همه، و همه این سه تابع اون معلوم بالعرض است، یعنی اون حقیقت خارجی. و ها کذا، همینطور مقولات دیگری که در این میان هست. خب اگر علم و معلوم به ذات از همون مقوله معلوم بالعرض هستن، پس چی که آیون میگن این صورت ذهنیه کیفه، چرا میبرن ذیل مقوله کیف قرار میدن؟ و اما تسمیتهم العلم کیفا، اما اینکه حکما علم رو، البته علم متحد هم معلوم به ذاته، اما اینکه حکما علم رو کیف مینامند، اسمش رو میذارن کیف و بر او عنوان کیف اطلاق میکنن، مبنی علی المسامحه فی التعبیر، مبتنی بر مسامحه بر تعبیر. در بعضی از کتاب ها مثل شرح منظومه جلد 2 صفحه 139 سر این که چرا حکما صورت ذهنیه رو تو دستگاه محقق دوانی کیف نامیدن از این باب مطرح کردن، گفتن تشبیها للامور الذهنيه بالحقائق الكيفيه الخارجيه، از باب شباهتی که امور ذهنی با حقائق کیفی خارجی داره. کیفیت های خارجی یک حالتی دارن، عارض بر شی میشن، قبول قسمت و نسبت مثلا نمی کنن، ویژگی هایی دارن. این امور ذهنی هم گویا شبیه به این کیف های حقیقیه، لذا تجوزن و تشبه هم بهش گفتن کیف. الان علامه اینجا وجه دیگه رو داره ذکر میکنه، میگه در عرف عام به بسیاری از چیزها که حتی حالت جوهری و ذاتی داره هم کیف گفته میشه، فقط کافیه که حالت وصفی داشته باشه از در عرف عام. اگر حکما در کتابهاشون در کلماتشون اطلاق کیف بر علم یا معلوم به ذات کردن از این بابه، و مبنی علی المسامحه فی التعبیر، مبنی بر مسامحه در تعبیر نه دقت در تعبیر. معمولا عرف عام در بکار بردن الفاظ یکی از اصولش چیه؟ تسامح هستش، برخلاف عرف خاص که دقت میکنه در الفاظ و واژه گزینی ها. و مبنی علی المسامحه فی التعبیر کما یسما کل وصف نائف للغیر کیفا فی العرف العام، چنانچه نامیده می شود هر وصف نائف، هر وصف نعت کننده غیر، چون هر وصف می دونید که یک نعتی برای غیر میاره، مثلا علم موجب میشه که شخصی منعوت بشود به نعت علم. نائف یعنی همون چیزی که وصف کننده است، نعت کننده استش. تمام اوصاف همینجوری هستن، نعت میکنن، وصف میکنن یک موصوفی را. حالا هر وصفی رو که نعت غیر قرار میگیره در عرف عام بهش میگن کیف، و امکان جوهرن حتی اگه جوهر باشه. مثال براتون زدیم، مثلا وقتی به افراد میگید که مثلا سنگ را برای ما توصیف بکن، اوصافش رو برای ما بگو، کیفیاتش رو برای ما بگو، مثلا میگید کیفیاتش رو برای ما بگو، تمام چیزهایی که به عنوان وصف میتواند بیان بکند با تسامح، ولی اینکه ذاتیش باشه، همه اون رو جزو کیفیاتش حساب میکنه. مثلا میگه یکی از ویژگی ها و کیفیات سنگ این است که چیه؟ جسمی دارای ابعاد سگانه است، در حالی که این جزو ذاتیاتشه و یک مفهوم جوهری هستش، ولی این رو به عنوان کیف تلقی میکنه. این تعبیر کیفیات و ویژگی ها در عرف عام یک چنین معنای وسیعی داره. اگر حکما به صورت ذهنی با اینکه جوهره، با اینکه کمه، با اینکه از مقولات دیگر هست کیف میگن، از این بابه، مگر اونجا رو که معلومه بالعرض ما خودش کیف باشه. اگر معلومه بالعرض کیف باشه، دیگه اینجا توضیح داده نشده، روشنه. اگر معلومه بالعرض کیف باشه، خب معلومه به ذات هم کیفه، علم هم کیفه، اینجا دیگه حقیقتا کیفه، نه تسامح هم کیف باشه، مطابق دیدگاه جناب محقق دوام. اگه از این باب باشه، اگه کیف نفسانی دیگران باشه، تو کیفش گفتم، ولی اگه کیف نفسانی مثلا بهش بگیم، خب اگه کیف نفسانی بگیم، باز این اطلاق کیف نفسانی مبنی بر تسامح هسته، چون این کیف چیه؟ مخصوص هسته، چرا بهش میگید کیف نفسانی؟ مگر اینکه کیف نفسانی رو تصور کنه، مثل کیف نفسانی دیگران رو تصور کنه، یه کیف نفسانی خودش رو جلسه قبل از کنه، مثلا لذت میبره، درد میکشه، تمام اینها رو حکما جزو کیفیت های نفسانی میشمارن. خب این لذت و درد رو بیاره تصور بکنه، الان تصور کرد این هست کیفیت نفسانی، خود لذت هم چیستش؟ کیفیت نفسانی هست. خب جناب محقق دوانی میگه با این توضیحی که ما دادیم، با این توضیح اشکال اجتماع دو تا مقوله در یک شی برطرف میشه، چون دو تا مقوله در یک شی جمع نشدن، فقط یک مقوله هست، یک کیف نفسانی اینجا کنار رفته. و به هازا یندفع و اشکال و اندراج المقولات الاخر تحت الکیف، و به همین بیانی که ما گفتیم اشکال، این اشکال اشکال چندم بود؟ اشکال دومه. و به همین بیانی گفتیم اون اشکال دوم برطرف میشه، یعنی اشکال اندراج مقولات دیگر مثل جوهر یا کم و امثال اینها در تحت کیف دیگه برطرف میشه. چرا؟ چون کیفی دیگه ما نداریم، هر چی داریم همون مقوله معلوم خارجی هستش، دیگه بحث کیف برداشته میشه. و اما یک اشکال دیگر هم داشتیم، اشکال اول، اشکال اول بحث اجتماع جوهر و عرض بود. محقق دوانی مشکل اول را که مسئله اجتماع جوهر و عرض بود، به حسب همون پاسخی که ما قبلا یه اشاره‌ای بهش کردیم که حتی می شود عرض اطلاق بشود حتی بر جوهر ذهنی، از اون باب میخواد حل بکنه. ما قبلا این بحث رو عرض کردیم، گفتیم که مفهوم عام عرض چگونه بر نه مقوله عرضی صدق میکنه، چون اصلا مفهوم عرض ذاتیات اونها نیست، جز ذاتیات اونها نیست، به نوع یک خارج لازم بر اونها صدق میکنه. چطور بر نه مقوله صدق میکنه؟ خب بر جوهر ذهنی هم عنوان عرض صدق بکنه و اشکالی پدید نمیاره. چرا؟ چون مفهوم عرض نمیخواد ذاتیات زیر مجموعه خودش رو مشخص بکنه. اگر ما بگیم مفهوم عرض صدق میکند بر جوهر ذاتی، این بدین معنی نیستش که میخواد ذاتیات جوهر ذاتی رو، جوهر ذهنی رو بیان بکنه، فقط میخواد به عنوان یک امر عرضی برایش تفسیر پیدا بکنه، این وضعیتش رو میخواد توضیح بده، نمیخواد ذاتیاتش رو توضیح بده. با همون بحثی که قبلا عرض کردیم، بدیل این که آقایون تو تعریف جوهر چی میارن؟ میگن جوهر ماهیتی که وقتی تو خارج میاد موضوع احتیاج نداره، این که اگر تو ذهن باشه اشکال نداره دارای موضوع باشه و تعریف عرض برش صدق بکنه و مفهوم عام عرض برش صدق بکنه. از همون سبکی که قبلا بحث کردیم، محقق دوانی اشکال اول رو به اون شکل حل میکنه. و اما اشکال کون شیء واحد جوهرن و عرضن من، اما اون اشکال که اون اشکال اول باشه، از جواب آن ما تقدم جواب از او از راهی که محقق دوانی میخواد پاسخ بده، همونی که قبلا گذشت صفحه 31 از کتاب ما این بحث گذشته. چی اون بحثی که قبلا گذشت؟ ان مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات تسع العرضیه. مفهوم عرض عرض عام است، یعنی ذاتی نیست، عرض عام است. عرض عام هم که میگه عرض خاص نیست، بر یک مقوله خاص صدق نمی کنه، بر چندین مقوله صادره. مفهوم عرض عرض عام هست و شامل همه مقولات نوگانه عرضی می شود. چه اشکال داره که شامل جوهر ذهنی هم بشود؟ ایشون میگه هم مقولات تسع عرضیه رو میگیره و هم جوهر ذهنی ها، ولی جوهر ذهنی ولا اشکالاتیه. به نظر ایشون میگه هیچ اشکالی وجود نداره، خصوصا اینکه جوهر رو به اون وضعی که قبلا توضیح دادیم معنا میکنم و تعریف میکنم. یعنی جوهر مایدی است که وقتی تو خارج بیاد موضوع احتیاج نداره، یه سوء استفاده خواستن ازش بکنن، تنها اگر تو ذهن باشه اشکال نداره که محتاج به موضوع باشه. همون بحثی که قبلا هم ارائه کردیم. در هر صورت این فرمایش جناب محقق دوانی، اشکالاتی رو که علامه طباطبایی به فرمایش محقق دوانی میگیره دو تا اشکال هستش. یک اشکال به اجمال اینجا گفته میشه، تفصیلش در بحث‌های بعدی، یعنی در بحث‌های راجع به راه حل صدر و متعلقین ارائه میشه، ترخواست شد. و یک اشکال با تفصیلی بیشتر، اشکال که به اجمال اینجا گفته میشه اینه که شما یه محقق دوانی تو صورت ذهنیه حاصل در ذهن رو واقعا مندرج تحت مقوله شیء خارجی میدونید. یعنی میگه چطور معلوم بالعرض از افراد مقوله جوهر یا کمه، مندرج تحت مقوله جوهر یا کمه، این معلوم به ذات ما، این صورت ذهنی هم واقعا جوهره، واقعا فردی از جوهره، واقعا مندرج تحت مقوله جوهره. با اینکه این حرف اصلا قابل پذیرش نیست. این حرف بدین معناست که ما وقتی آتش رو تصور میکنیم واقعا آتشی در ذهن ما برپا بشه، آتش به عنوان یک فرد و مصداق از آتش که بتواند تحت همون مقوله بگنجه. یا اگر انسانی رو در بیرون هست ما تصور کردیم، حقیقتا انسانی در ذهن ما به عنوانی که فردی برای انسان باشه، به عنوانی که مندرج تحت مقوله جوهر و جسم و امثال اینها باشه و آثار ویژه رو از خودش بروز بده، در ذهن تحقق پیدا بکنه، در حالی که این اصلا قابل پذیرش نیست. و ما در فراز بعدی وقتی وارد بحث از راه حل صدر متعلق میشیم، این بحث رو واضح میکنیم. حکما که گفتن آنچرا که در ذهن است عین اون چیزی که در خارج است، یک معنای ویژه‌ای رو در نظر گرفتن، نه این عینیتی که شما تصور کردید. شما فکر کردید که من وقتی که مثلا این ضبط صوت رو تصور کردم، یه ضبط صوت توی مغز من حاصل شده، یه ضبط صوت، چنانچه این هم یکی از افراد ضبط صوته، این تصویری که تو ذهن من هستش هم یکی از افراد ضبط صوته. وقتی من انسان رو تصور میکنم، شما فکر کردید حکما میخوان بگن چنان که این شخصی که تو خارج است یک فردی از انسانه، اینی که تو ذهن من هستش هم یک فردی از انسانه. حکما در باب عینیت چنین معنای رو اراده نکردن. ما توی تقریری که از جواب فضل متعلم خواهیم داد اونجا این بحث رو واضح‌تر می‌کنیم. ملا صدرا خوب توضیح میده که مراد حکما چیه. خب این یکی از اشکالات مهم قول محقق دوانی و به نظر من اشکال اصلی همینه. ایشون تصور کرده وقتی ما هر چی رو علم بهش پیدا میکنیم فردی از او در ذهن ما حاصل میشه، در حالی که وضعیت به این شکل نیست. پس این یک اشکال که تفصیلش بعدا میاد. اشکال دیگری که به کلام محقق دوانی میشه تر کرد اینه که شما گفتید حکما که میگن صورت ذهنی کیف است بر سبیل تسامح و تجوزه، در حالی که اینجور نیست. ظاهر کلمات آیین فلاسفه با تأکیداتی که دارن، با قرائنی که در کلماتشون هست، اینی که واقعا این رو کیف نفسانی میدونن. اگر حکما تسامح هم بهش کیف میگفتن دیگه این همه اشکالات پدید نمی اومد، این همه بحثا مطرح نمی شد. همون خودشون میگفتن این کیفی که ما میگیم از محوله کیف نیست. به وجود آمدن این اشکالات، مشکلات و قرائن متعددی که در کلمات حکما هستش، همه اینها روشن میکنه که اینا واقعا صورت ذهنی رو کیف نفسانی میدونن، تعریف کیف نفسانی رو برش تطبیق میدن و سر میدن. پس بنابراین این حرفتون هم حرف درستی نمیتونه باشه. ببینید اشکالاتون و فیه ان مجرد صدق مفهوم مقولت من المقولات علا شیئن، مجرد صدق مفهوم یک مقوله از مقولات، مثل مثلا مفهوم جوهر، مفهوم کم، مفهوم عین، متاع و امثال، اینها بر چیزی که منظور همون صورت ذهنی باشه، لا یوجب اندراجه تحتها، موجب نمیشه باید مندرج شدن اون شی را تحت اون مقوله که فرد اون مقوله حساب بشه. اما یواش ما با این بحث کار داریم. اینجور نیستش که اگر مثلا ما به این چیزی که در ذهن استش گفتیم مفهوم جوهر برای صدق میکنه، مفهوم کم برای صدق میکنه، معناش این نیستش که این بشه باید فردی از جوهر یا فردی از کم که مندرج تحت مقوله جوهر و کم باشه، اونگونه ای که این افراد خارجی تحت اون مقوله هستن به این سب نیست. حکما در بحث عینیت این حرف رو نمیخوام بزنن. اینی که شما میگی یعنی به عینه همون افرادی که تو خارج هستن در ذهن ما نفس این اقتدار رو داشته باشه افرادی مثل و عین همون افراد در خودش پدید بیاره، که مثلا مقوله جوهر یک سری افراد خارجی داشته باشه یک سری افراد ذهنی. پس این نیست حرف حکما، تو این فضا نمیره. مرادشون از عینیت فضای دیگری که به تدریج روشن خواهد شد. تماستجیع و اشارت علیه، چنانچه اشاره بهش الان به زودی خواهد اومد که در فراز بعدی بحثه. الا یک اشکال، الا برای اینکه اشکال دوام هست، الا ان کلامهم هم صریحون فی کون العلم الوصولی کیف النفسانیه، علاوه بر اینکه سخن حکما صریح هست در اینکه علم حصولی، صور ذهنی، همه اینا کیف نفسانیه. مجموعه قرائن و شواهد و تصریحات حکما به ما اجازه نمیده که بگیم حکما اگر بهش گفتن کیف علی سبیل تسامح گفتن، مثل عرف عام گفتن، نه نه، با همون اصطلاح عرف خاص بهش گفتن کیف نفسانی، کیف نفسانی یعنی داخلم تحت مقوله کیف، حقیقتا داخل تحت مقوله کیف است حقیقتا من غیر مسامحته. پس فرمای شما عقل دوانی قابل پذیرش نیست. میرسیم به آخرین پاسخی رو که بر اساس نظریه حکما به این اشکالات داده شده. از کردیم علامه طباطبایی در نهایه فقط همین پاسخ رو که از صدر متعلق نفسش توضیح داده و پاسخهای دیگر اصلا مطرح نکرده و با همین پاسخ همه مشکلات باب وجود ذهنی رو حل و فصل کرده. صدر و متعلقین تو این بحث میگه ما باید بین حمل اولی و حمل شایع صناعی فرق بذاریم. بحث حمل اولی و حمل شایع صناعی پیش از صدر و متعلقین هم بود، منتها استفاده هایی رو که صدر و متعلقین از این بحث کرده و معضلات فراوانی رو که با این بحث در فلسفه حل کرده بسیار گسترده است. در چندین مورد از مباحث فلسفی وقتی مشکلات بسیار شدید میشه که کسی نمیتونه حل بکنه، و حکما در واقع اونجا راه حل‌های زیادی ارائه میدن ولی کاری از پیش نمیبرن، سرد و متعلمین با طرح بحث حمل اولی و حمل شاه صناعی این مشکلات رو حل کرده و برخی از بحث ها رو تکمیل هم کرده. مثلا در یاد دوستان شد باشه در بحث تناقض جناب ملا صدر گفت به یک شرط دیگر باید به اون شرط های سابق که حکما گفتن اضافه بشه و اونم وحده در حمله، که مثلا هر دو حملشون اولی یا حمل شایع صناعی باشه و از اون قبیل موارد متعددی صدر متعلمین با این بحث مشکل رو حل کرده. از جاهایی رو که ملا صدرا با این بحث مشکل رو حل کرده همین بحث هستش. ملا صدرا می فرماد باید بین حمل اولی و حمل شایع صناعی تو بحث وجود ذهنی فرق بذاریم. حالا قبل از اینکه به اصل بحث و تطبیق در بحث خودمون برسیم، اتفاقا این بحث رو بپرورونیم به عنوان مقدمه، چنانچه علامه طباطبایی بهش پرداخت. در صفحه بعد وارد کالبد شکافی صورت ذهنی میشیم و ببینیم ملا صدرا با این بحث چی کار میخواد بکنه و مشکلات رو چجوری میخواد حل بکنه. ملا صدرا میگه حمل اولی یک حملی است در فضای مباحث مفهومی، در دایره مباحث مفهومی دور میزنه، لذا در حمل اولی ما تنها با آوردن محمول و صدق او بر موضوع میخواییم مفهوم موضوع رو توضیح بدیم، نمیخواییم بگیم که این موضوع از افراد محمول هست و مندرج تحت مقوله این محمول هستش، نمیخواییم بگیم جز مصادیق محمول هست، بحث مصداق بودن و توضیح فرد و امثال اینها نیست. لذا ملاکش و قرینش هم این است که روی این مصداق اون آثار ویژه‌ای رو که ما از محمول توقع داریم درش به وجود نمیاد. مثلا بحث مفهومیه. مثلا ما وقتی میگیم انسان انسان هست یا میگیم انسان حیوان ناطق است در بحث حمل اولی، شما فقط میخواهید طالبوت شکافی مفهومی بکنید از این موضوع. وقتی این محمول رو برای این موضوع مترتب میکنید در حمل اولی، حمل اولی رو قبلا عرض کردیم، بعدا هم توضیح مفصلش میدم، دوستان قبلا توی منطقه هم خوندن، در حمل اولی ما اتحاد بین موضوع محمول فقط اتحاد مفهومیه، فقط مفهومیه، توجه کردید؟ حالا یعنی اتحاد مفهومی داره یه بحث هستش که آیا به اتحاد وجودی ختم میشه نمیشه، اون بحث جداگانه است، قبلا یه اشاره کوتاهی بهش کردیم. برخلاف حمل شایع صناعی، در حمل شایع صناعی اتحاد مفهومی وجود نداره، اونجا اتحاد وجودیه، ولی در حمل اولی اتحاد مفهومیه، تو فضای مفهومی ما سیر میکنیم. وقتی ما میگیم الانسان و حیوان و ناطق، در واقع میخواییم کالبد شکافی مفهومی از انسان بکنیم. تو این عبارت و تو این گزاره نمیخواییم بگیم موضوع از افراد حیوان ناطق است، مندرج تحت مقوله حیوان ناطق هستش. علامت جمعین هستش که الان تو فضای مفهومی که هستیم اصلا از انسان متوقع نیستیم که اون آثار واقعی انسان ازش بروز بکنه، مثلا متحیز باشه، مکاندار باشه و نمیدونم وضعیت های ویژه داشته باشه، راه بره، بیاد، بنشینه، حرف بزنه. ما این انتظارات ازش نداریم، اون انتظاراتی که از یک انسان به عنوان مصداق انسان داریم. انسان هایی که در خارج هستن اینا که هستن مصادیقی از مفهوم کلی انسان هستن و حمل انسان بر اونها حمل شایع صناعیه، نه حمل اولی ذاتی. در حمل شایع صناعی این مسائل هست، اما تو حمل اولی ما فقط در دایره مفهوم داریم دور میزنیم. پس بنابراین در حمل اولی ما میبینیم از شیع آثار مورد انتظار از او سر نمیزنه، خود این علامتی که پس این شی جزو افراد محمولی که برش حمل شده نیست، مندرج تحت او نیستش، بلکه فقط این محمول داره کالبد شکافی مفهومی از این موضوع میکنه، داره مفهومش رو توضیح فقط میده. در حمل اولی وضعیت اینجوری، ولی تو حمل شایع صناعی وضعیت اینجوری نیست. تو حمله شایع صناعی که اتحاد وجودیه و تغایر مفهومیه، مفهومن با هم متغایر هستن، تو حمله شایع ما میخواییم بگیم موضوع جزء افراد محموله، جزء مصادیق محموله، مندرج تحت مقوله محمول هست، لذا آثار مورد توقع از محمول در این موضوع بروز کرده در حمل شایع صناعی، ما در واقع دنبال یه چنین چیزایی هستیم. مثلا وقتی گفته میشه که انسان حیوانه، حالا اختلافاتی رو که بین الان و دیگران هست، یا مثلا گفته میشه که فرض کنید که انسان نویسنده هست یا زید انسانه، همه اینا حمل شایع هست. تمام حمل های شایعی که در علوم به کار میره، آب در 100 درجه به جوش میاد و امثال اینها، موارد زیادی که در گزاره های علمی وجود داره که اکثریت هم همینجور گزاره هستش، ما در واقع کالب و شکافی مفهومی از موضوع نمی کنیم، بحث مفهومی از موضوع نداریم، میخوایم ببینیم که این موضوع چه آثار رو ما باید ازش توقع داشته باشیم. میگیم آثار محمول رو باید ازش توقع داشته باشیم. در این شرایط میخوایم بگیم موضوع از افراد محموله، از مصادیق محموله، مندرج تحت مقوله مفهومه. این تو حمل شایع است. خب حالا اگر ما در تعریف انسان، در تعریف انسان بگیم جوهران، جسمون، نامن، حیوانون، یا مثلا اون متحرکون بالاراده، نمیدونم حساسون، ناطقون، یعنی از جهت مفهومی کالب و شکافی بکنیم مفهوم انسان را، آیا این معناش این استش که انسان خاصیت جوهر، خاصیت جسم، این انسانی که الان موضوع قرار گرفته اینها رو داره؟ قطعا اینجور نیست. این حمله اولیه. ما داریم کالب و شکافی مفهومی از انسان میکنیم و این حد رو برش تطبیق دادیم. اگر ما در تعریف انسان میگیم انسان عبارت است از چیزی که در درون ذات او جوهریت، جسمیت و و و و چیزهای دیگر نهفته شده، ما الان تو فضای حمله اولی هستیم. در فضای حمله اولی ما داریم کالب و شکافی مفهومی میکنیم، نمیخوایم بگیم موضوع تحت چه مقولهی مندرج است، فرد چیه، مصداق چیه، و بعد انتظار داشته باشیم که آثار محمول درش بروز بکنه. فقط این محمول ها داره چیکار میکنه؟ باز میکنه مفهوم موضوع را. در چنین شرایطی دیگه موضوع مندرج تحت مقوله محمول نیستش. اما اگر یه جور دیگه بگیم، بگیم این آقا انسان است، یعنی بحث از حمل اولی خارج بشه، بره تو حمل شایع صناعی. اگر بره تو حمل شایع صناعی، اون وقت می‌بینید اونی رو که موضوع قرار دادید به عنوان مصداق محمول، فرد محمول، مندرج تحت مقوله محمول هست و چیزایی رو که توضیح دادید. اجازه بدید ما این مقدمه رو بخونیم تا برسیم به محل اصلی بحث در صورت ذهنیه و مشکلات رو با این بحث حل بکنیم. و منها ما ذکره صدر المتعلمین فی کتبه، این از راه حل هایی که ارائه شده چیزیست که ملا صدرا در آثار و کتاب هاست مثل اصفار، شواهد روحیه و کتاب های دیگهش آورده. و هو الفرق فی ایجاب الاندراج بین الحمل اولی و بین الحمل شایع، فسانی یوجب و دون الاول. خب اون راه حلی که ملا صدرا اراده چیه؟ فرق گذاشتن در ایجاب اندراج است. یعنی چه چیزی موجب اندراج میشه؟ الان اندراج برای دوستان روشن شده، یعنی چی باعث میشه یک شی فرد یک شی دیگر بشود، مصداق یک شی دیگر بشود، مندرج تحت اون مقوله بشه، چی باعث میشه؟ و هو الفرق فی ایجاب الاندراج بین حمل اولی و بین حمل شایع. فسانی یوجب، یعنی حمل شایع دومین حمل شایع، حمل شایع موجب اندراج می شود ولی حمل اولی موجب اندراج نمی شود. توضیح میده خودش. بیان ذلك ان مجرد اخذ مفهوم جنسی او نوعی فی حد شیء و صدقه علی، مجرد اخذ یک مفهوم جنسی یا یک مفهوم نوعی در تعریف یک شیء و صدق این حد، زمیر به حد بده، و صدق این حد بر اون شیء، یعنی این جمله رو اگر ما بخوایم برداریم میتونیم بجاش چی بیاریم؟ حمله اولی رو بیاریم. اگر این جمله رو برداریم میتونیم حمله، چون در حمله اولی ما همین کارو میکنیم، در حمله اولی ما کالب و شکافی مفهومی میکنیم، مفاهیم ذاتی یک شی رو میاریم در تعریف شی قرار میدیم و حمله بر او میکنیم. مثلا انسان، نیم کالب و شکافی ذاتی میکنیم، تمام ذاتیات مفاهیم ذاتیش رو برش حمل میکنیم. نه، در حمل شایع ما کالب و شکافی مفهومی نمی کنیم. نه، این حمل شایع نیست، این حمل در واقع اولی هست، اما حمل شایع این نیستش. حمل شایع اختلافاتی است بین علامه طباطبایی و دیگران. مثلا حمل یک جزء بر انسان رو بعضی گفتن حمل شایع صناعی، مثلا الانسان و حیوانان، اینجا غیر از علامه طباطبایی و کمای دیگر گفتن این حمل شایع صناعی هستش. ما در واقع اینجا میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم اون چیزهایی که شما انتظار دارید که از حیوان بروز پیدا بکنه، اون در واقع در انسان وجود داره. این انسان دیگه نمیتونه مفهوم انسان باشه که ما میخواییم کاربرش کافی مفهومی فقط ازش بکنیم. قطعا این انسان باید انسانی باشه که اون آثار حیوانیت ازش بروز پیدا بکنه. اختلافاتی است بین علامه و دیگران. بحثایی تو خود مسئله حمله اولی و حمله شایع صناعی وجود داره. در هر صورت اونی که برای ما واضح است اینه که حمله اولی میخواد کاربرش کافی مفهومی بکنه. هر جا ما تو این فضا هستیم، تو هر گزاره‌ای که تو این فضا هستیم، ممکنه من این بحث رو عرض میکنم این چیزی کاریه، ممکنه شما یک گزاره رو بگید که ما میتونیم یه بار حمله اولی حسابش بکنیم، یه بار حمله شایع، یعنی صورتش واحده. این به خاطر اینه که شما معنا رو متحول کردید. در یک فضا داری کالبش کافی مفهومی میکنید، در یک فضا داری کالبش کافی مفهومی نمیکنید، مصداق میخوای پیدا بکنید، اون بحث فرق پیدا خواهد کرد. ولی در هر صورت ما وقتی میگیم حمله اولی، این اونجایی که داری کالبش کافی مفهومی میکنید، ما با اونجا کار داریم. الان ایشون مستقیما بحث رو برده رو همون جا، این جایی که بحث مفهومی داریم، میگه مجرد اخذ مفهوم جنسی یا نوعی در حد شیعی، یعنی در تعریف شیعی و صدق این حد بر اون شیع، لا یوجب اندراج ذالک شیع تحت ذالک الجنس او نوع، موجب اندراج اون شیع، این همونی که موضوع قرار دادید، تحت اون جنس یا نوع که محمول قرار دادید نمیشه. یعنی باعث میشه که این بشه فردش، مصداقش، و بعد انتظار داشته باشید آثارش رو بروز بده. نه، این بحث فقط مفهومی بود. بل یتوقف الاندراج تحته علا ترتب آثار ذالک الجنس او نوع الخارجی علا ذالک شی، بلکه متوقف از مندرج شدن تحت اون جنس یا نوع. اگر جایی میخواید یه چیزی رو مندرج تحت جنس یا نوعی بکنید، متوقف برای یه شرطه. اون شرط چیه؟ اینی که آثار محمول برش بروز بکنه. علا ترتب آثار ذالک الجنس او نوع الخارجی علا ذالک شی، آثار جنس یا نوع، این الخارجی صفت اون آثار، اون آثار خارجی و واقعی مترتب بشه بر اون شی. اگر مترتب شد، اون وقت بحث اندراج و مسئله فردیت مطرحه. تو حمل اولی ما تو این فضا نیستیم. مثال میزنه، دو تا مثال میزنه. فمجرد و اخذ الجوهر و الجسم مثلا فی حد الانسان، این که ما مفهوم جوهر و مفهوم جسم رو در تعریف انسان میاریم، حیث یقال، اونجایی که گفته میشه الانسان و جوهر و جسم و نامن حساس و متحرک بالاراده ناطقان، علی این جمله که گفتیم تعریف همون انسان دیگه، درسته که خلاصش میکنیم بعضی وقتا میگیم حیوان ناطق، جنس غریب رو میاریم با فصلش رو میاریم، ولی اگر همه اجناسش رو بخوایم باز کنیم همین میشه که الان گفته شده. این تعریف انسانه. اگر ما در بستر یک حمله اولی گفتیم الانسان و هاکذا، این به این معنی نیستش که انسان تحت مقوله جوهر باشه، این آثار جوهر الان انتظار داشته باشیم از این انسان مفهومی در بیاد. نه، الان ما فقط تو فضای مفهوم انسان هستیم. لا یوجب اندراجه تحت مقوله جوهر از جنس جسم حتی یکون موجودن لا فی موضوع به اعتبار کونه جوهرن، تحت مقوله جوهر نیست تا موجود لافی موضوع باشه، از اون جهت که جوهره. این بحث رو دوستان میدونم بعدا بیشتر روشن میشه دیگه، تک تک این کلمات نیست، اگه مبهم بود بفرمایید. و یکون و بهیت و یسه و انیوف رزفیه الابعاد و سلاسه به اعتبار کونی جسمه، و از اون جهت که این انسان رو شما گفتید جسمه، پس باید فرض ابعاد سگانه توش بکنیم، در حالی که این تصویری که تو ذهن ما هست فرض ابعاد سگانه نداره، حالت جسمی نداره. توجه کردید؟ یا ایشون فقط روی جوهر و جسم متوقف شد، شما روی نامی، حساس، متحرک به لواده، ناطق، همین بحث رو میتونید زیاده بکنید و حافظ ها. مثال دوم، و کذا مجرد و اخذ الکم و الاتصال فی حد سطح. مثلا قبلا با بحث سطح آشنا شدیم، خط، سطح و جسم تعلیمی، اینا جزو کمهای متصل هستش. قبلا از کردیم یکی از مقولات کمه که مقدار رو روشن میکنه و البته این کم یا منفصل هست مثل اعداد و یا چی متصل هستش. هم متصل عبارت هست از مثل خط و سطح و امثال اینا. حالا شما اگر در تعریف سطح یکی به شما گفت سطح رو برای من تعریف بکن، این مفهوم سطح رو برای من توضیح بده چیه، شما وقت میگی که سطح عبارت است از کمی متصل و همجا ادامه میدید تا سطح رو مشخص کنید که دارای دو بعد هستش و امثال اینا. اگر شما این حرف رو زدید، یعنی شما میخواید بگید این مفهومی که من دارم توضیح میدم ذیل مقوله کم میگنجه، آثار کم درش بروز داره، اینجور نیست. شما فقط دارید تحلیل مفهومی میکنید. و کذا مجرد و اصل کم و الاتصال فی حد صد، هم مجرد در نظر گرفتن کم و اتصال در تعریف صد، حیث و یقال از صدها کم متصلان غارون منقسمان فی جهتین، که میگید صد یه کم متصل قرار داره، قبلا توضیح دادم تمام این فقرات رو، قرار داره در مقابل زمانه، زمان یه کم متصل غیر غار، ولی صد یه کم متصل غار قرار داره، همه اجزاش فلفل موجوده برخلاف زمان. و منقسم است در دو جهت، برخلاف خط که منقسم است در یک جهت، برخلاف جسم تعلیمی که منقسم است در سه جهت. حالا باز توضیح میدم این جمله تمام کنم. لا یوجد اندراجه تحت الکم و المتصل، مثلا این که ما مفهوم کم یا اتصال رو تو تعریف سطح آوردیم موجب نمیشه که الان این سطحی رو که داریم تعریف میکنیم مندرج تحت مقوله کم باشه یا فرض کنیم تحت نوع اتصال متصل باشه، حتی یکون قابلا للانقسام بذاته من جهت انه تمان، از اون جهت که کم هستش قابلیت انقسام داشته باشه و مشتمل بر فصل مشترک باشه، از اون جهت که متصل هستش. اجازه بدید اصطلاحاتی در این جملات به کار رفته، وقت ما هم گذشته، من این جملات اخیر رو باز فردا توضیح میدم که این جملات فضای بحثش روشن بشه تا برسیم به بحث‌های اصلی که صدر و متعلم میخواد در حل مشکلات وجود ذهنی از این راه مطرح بکنه. و السلام علیکم. زمان غیر قابل، من قبلش رو توضیح میدم، زمان هر جزء قبلیش باید بره و جزء بعدی بیاد، درست که متصله، یه امر تیکه تیکه نیست، یه امر واحد هم دید به هم پیوسته میاد، اما جزء قبلی میره جزء بعدی میاد، جزء قبلی میره جزء بعدی میاد، دو تا جزءش با هم دیگه قرار ندارن، ولی مثل خط یا سطح اجزاش قرار دارن، در یک زمان واحد همشون موجودن، دو تا جزءش مثلا موجودن. اگه غیر از مجرد، مجرد یعنی چی؟ اون مجرد منظور تجرد نیست، یعنی صرف، یعنی صرف اینو اگه در نظر بگیرید، بل اگه بیش از این بخواید از حمل اولی خارج بشه دیگه، اگه بیش از این میخواید در نظر بگیرید که آثار براش متوجه بشه دیگه از حمل اولی خارج بشه. در حمل اولی فقط مجرد مفهوم جوهری هست.